الله بالخير، أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل كما يدل عليه فرض السائل كليه ما مشهورين، والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات، قطعی المتن و دلاله من جمعی جهاتی باشه یا قطعی المتن و دلاله از حیث قطعی هم. خب حتی یسیر من مالا ریدفی و الا لم یمکن فرضه هما مشهورین. ولل رجوع الى صفات راوی قبل ملاحظت شهره، ولل حکم به رجوع شهرت ما الى المراجعات الاخر، فل مراد نتیجه که شیخ میگیرن به نفی ریده نفیه بالاضافه الى شاد. خب عرض کردم که این سه تایی که مرمو آخر نفی کرده بودن در تنقیه منات و چیزی که جمهور مجتهدین و شیخ انصاری هم انجام داده بودن نسبت به روایت ترجیح، این که ساکفای قبول ندارن و اشکال درش دارن، دومیش یک کمی از حیث ریخت تنقیه مناط فرق میکنه با قبل. جلوتر مرحوم شیخ از کلمه اصدق و اوسق و اینا فوسه ازاده مفتن، یعنی اقربیت الالباق. خب این استثار عرفی بود، مانعی هم نداره وقتی عرف بویندهی بهش مثلا در مقام تعارض دوتا طریق میگن این اصدق این راستگو تره، راستگویی را به من چی میبینه؟ به من اشد به اطمینانه و اقربیت به واقع میفهم. این یه نفع استظهار بود با اون توضیحاتی که چند روز معطل شده. خب اما اینجا نه، در این بحث بعدی که مرحوم شیخ استفاده کردن این به استظهار بر نمیگرده، استظهار به معنای ظهور، به یه معنای دیگه استظهار هست که عرض میکنم، یعنی فی حد نفس ابتداعا چیزی نیست که تو ذهن عرف بیاد عرف چیزی بفهم. مرحوم شیخ رو هم بگن که ببینید که اگر اونجوری قصد بشه معقول نیست، به تعبیری که تو اصول الفقه بود گفتن دلالت امام تزمون و نمیدونم جایی که تنبیه که دلالت اشاره بود، دلالت اشاره این بود که خود لفظ دلالتی نداشت، اما عقل رو که زمینه بکردیم چون عقل میگه فلان چیز محال است پس باید اینجور معنا کنیم، اینم از این ناهی هاست. مرحوم شیخ با قرائنی که هست از قبل و بعد و اینا میخوان استفاده کنن که چیه؟ که اینجا باید مراد از لا ریب فی ریب و الاضافه باشه. این یه خود تفاوت میکنه با مطلب قبلی، اون ظهور عرفش خوب بود اما این یکی بیشتر معونه میبره. حالا توضیح فرمایششون رو بردنم رد ساکه بایی مرحوم شیخ حاصل حرفشون این کلمه است که وقتی که امام علیه السلام راجب ترجیح به شهرت فرمودن که دعش شازن ناده خود به مشتهره بین اصحابه و این المجمع علیه چی؟ لا رای بفی، در اون تعبیر خود به مشتهره بین اصحابه کجا بود؟ لا رای بفی یا الله سبح کنی الله که یونظر الى ما کان من روایت هم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی بین اصحابه و یؤخذ بهما بهی من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه ف ان المجمع علی لا ریب فی. خب سلام علیکم الله بالخیر. فإن المجمع عليه لا ريب فيه در همین روایت چی؟ در روایت مقبول عمر بن حنظله در مرفوع هم دیگه استدلال بهش نبود، خود به مشتهر بین اصحابه همین فقط. خب از تعلیل ان المجمع عليه لا ريب فيه چه چیز میخوان شیخ استفاده بفرما؟ میخوان بگن این کلمه لا ريب فيه ریب اضافیه نه ریب مطلق. وقتی ریب اضافیه ری به اضافی، اضافه چه کار میکنه؟ ساریه در غیرش هم هست. وقتی ری بل اضافه شد، ری بل اضافه، هر چی که ری بل اضافه نداره نسبت به دیگری خودش میشه گروتر. پس یا الله محکم الله بالخیر، محکم الله، محکم الله. این حاصله فرمان شیخه که میخواه استفاده کنه. پس وقتی ری بل اضافه شد، ری بل اضافه ساریه، نمیتونیم متوقف بشیم بر یک ریب مشخص بگیم متعب بدیم. چرا؟ فان المجمع لا ریب فیه، وقتی ریب نداره هر چی ریب اضافی درش منتفی نسبت به یک غیر خودش، این اصل ادعا و حاصل فرمایشه. آقایون هم که تشریف نداشتید، اول عرض کردم که اون استفاده اول و تنقیه منات اولی که شیخ مشک کردن بر طبقهش، اون یه خورده عرفی بود، یعنی به ظهور عرفی از کلمه استف و اینا برمیگشت. اما اینجا نه، میخوام با استدلال و با عقلانیت و یعنی استظهار علمیه تو کلاس که بگن چون نمیشه چنین مراد باشه پس باید ری به اضافه گرفت، از شبیه دلالت اشاره که چون عقل میگه نمیشه اینجوری پس ری یعنی فلان، این فرق میکنه، یه خورده کار علمی میبره. لذا این تنخیه منات حسابش مختلفه، ولو مطالب خیلی خوبی مرحوم شیخ فرموده همینجا. خب پس بنابراین در این مجمع علی لارهی بفی که تو روایت بود، مرحوم شیخ چند تا شاهد آوردن، شاهداشون سری عرض بکنن. می فرمام که مراد به شاد ما لا یعرف الا القلیل، شاد یعنی عده کمی میدونن، اما مشهور که تعبیر مجمع علی برای شده همه میدونن. خب ولا ریبه ان المشهور به هذا المعنا، یعنی روایتی که همه میدونن مقابل شاذی که فقط بعضی میدونن، لیس قطعی من جمعی جهات، کلمه ای که امام فرمودن لا ریبه فی، این ریب نه یعنی چیه؟ مقطوعه، قطعیه، اصلا منظور این نیست. چرا منظور این نیست؟ ببینید میخوان دلیل عقلی از قرائن قبل و بعد اینا بیارن برای که این ریب، ریب مطلق نی، مجمع علی لا ریب، ببینی احتمال خلاف اصلا درش نیست. این بار ریب باید جور نیست که بگیم امام علیه السلام به عمر بن حنظله میگن چه؟ میگن که یعنی اون مجمع علی اصلا شکی درش نیست، سر سوزن، این جور نیست. چرا؟ لا ریب ان المشهور لیس قطعی. چرا؟ و الا لم یمکن فرضه ما مشهورین. خود ابن حنظله بعدی که حضرت فرمودن مجمع علیه و مشهورا بگیر و لاره دفیرا بگیر، بعد فرض گرفت که هر دوتا معن مشهورا. خب دوتا که خلاف هم بودن، دوتا حاکم و قاضی هم دوتا خلاف هم حکم کردن، و اگه حضرت بگن یکیش قطعا درسته و میگه هر دوتاش قطعی درسته، معنی نداره که. پس خود سائل که در ادامه فرض گرفت انهما معن انکما مشهوران، معلوم میشه این لاره بفی ری به چیه؟ اضافیه، که حالا توضیحش عرض میکنم اضافیه یعنی چی. خب این یه شاهد، پس خود او که گفت مشهوران نمیشه دو تا قطعی که مقابل هم قرار بده. اینه ولی رجوع الی صفات راوی قبل ملاحظت شهره، میگن حضرت قبل از این که به او بگن چه؟ ان المجمع علی لا ریب فی، قبلش فهم بودن که به افقه و اصدق و اوسق و اینا قول او نگاه کن. خب چطور من اول به اصدق و عدل نگاه کنم بعد برم سراغ لا ریب فی؟ و اگر شهرتی باشه معنای روایت اینه که ولو یه طرف مشهوره، اما قبل از این که مشهورتو نگاه کنی ببین افقه هست اصدق هست و این شد دیگه روایت. خب پس یعنی میگن مشهوری داریم که متأخر است از یه چیز مرجحی قبل خودش. مرجح چیه؟ اصدقیه. اول نگاه کن کدوم راست کوتره. بابا اونی که غیر اصدق مشهور موافقشه باشه تا اصدق را بگیر. خب اگه هر دو تا با هم در اصدقیت برابرن، این دفعه مشهور را بگیر. چرا؟ چون ان المشهور لا ریب فی. خب اگه مشهور لا ریب فی، یه خود نمیتونیم بگم چون اون اصدقه، این لا ریب فی را ول کن برای اصدق را بگیر. اینم شاهد دو مو حرفای خوبی هم هست. ولی زمین فرمان که و الا لم یمکن فرضه ما مشهوره که را بگیره. ولی رجوع الى صفات راوی قبل ملاحظت شهره که خون. ولی حکم و بر رجوع مع شهرته ما الى المرجحات الاخر. که بگیم که اگر هر دوتا مشهور بودن برسول آقای چیزهای دیگه، چون اگر هر دوتا مشهور بودن هر دوتا لاره بفی هم برسول طرح یکی ممکن نید، هر دوتا میشن قطعی، وقتی هر دوتا شدن قطعی مخونه میتونیم قطعی را طرحش بکنیم، بگیم بعدم برسول آقای مراجعات دیگه اون راجعه را بگیر، اون مرجوع را رد کن، مرجوع قطعی را رد کنم، قطع کنم میشه رد کنم که برسول. اینا شواهدی مرحوم شیخ میارن برای چی؟ برای ببینید دیگه این استدارات علمی شده، میگن اینا رو در نظر بگیر پس میفهمی که امام فرمودن ان المجمع لا ریب، این ریب اضافیه، ریب اضافی این چی؟ نه یعنی تو شک نداریم، ما که شک داریم در همین مشهور همه کارمون گیره، منظوره از ریب یعنی اون شکی که تو شازده تو اینی همین داد، ریب اضافی اون ریبی که توی شازده توی مشهور نی همین اندازه نه بیشتر، ولی سراپا شک هم مطلب. پس تنها رجحانی که مشهور بر شازده داره اینه که اون اندازه شکی که توی شازده تو مشهور نی ریب اضافه به این لا ریب فی بل اضافته الا ریب الذی یوجد و به شاز این فرمایش شه. حالا که اینطور شد با این مقدمات فهمیدیم که لا محاله باید ریب را در کلام امام علیه السلام حمله بر ریب اضافی بکنیم، یعنی ریبی که تو شازده تو مشهور نیست. خب پس امام دارن تعلیم می‌فرمان ان المجمع علی لا ریب فی، این مشهور مقابل خودش اون ریبی که تو نیست، یعنی یک کوان اضافه داره، درست شد؟ اگر این طوریه که یک چیز اضافهی برای او هست پس تفاوتی نداره، هر کجا یه ریبی توی این هست که توی اون نیست او میشه جلوتر، درست شد؟ ریبی اضافه این خصوصیت رو داره، بل اضافه است دیگه، این یه ریبی توشه که این ریب تو اون نیست، امام فرمان ببین چون تو این ریبیه که تو اون نیست، پس هر کجا تو یکی یک ریبی بود که همین ریب تو اون یکی نیست سبب رجحان میشه. این حاصل فرمایشه و معناه ان الریب المحتمل فی شاذ غیر محتمل فی، اون ریبی که تو شاذ محتمله در مشهور محتمل نیست، و یسیر و حاصل و تعلیم ترجیح المشهور علی شاذ به ان فی شاذ احتمالا لا یوجد فی المشهور و مقتضی تعدی ان مورد نص الاله وجوب الترجیح به کل ما یوجب کون احد الخبرین خبرین اقل احتمالا لمخالفت الواقع. این مال فرمایشه همیشه. خب من فقط عرض نکردم، فقط نقطه ای که بود در فرمایشه ایشون همین بود که با اون قبلی فرق داره. خلاصه ما که تو صدد بودیم اینا به عنوان یک تمرین مهمی هم در تنقیه مناطق مد نظر داشتیم، این هم ببینید اینجا یه جور تنقیه مناطق، اون دیروز یه جور دیگه بود. این که بگیم کسی که میفرماد استق را بگیر اوسق را بگیر یعنی همونی که مطمئن تری بگیر، این خیلی رو به راه تره تا چی؟ تا اونجایی که بگیم که این ریب اینجا یعنی ریب اضافی، پس یعنی این خود کار برد، کار مقدماتی برد که ریب را از اون معنای خودش منصرفش کنیم به اون قرائن عقلیه بعد سرایت بریم. خب این همین اندازه من منظورم که تفاوت هست. حالا ببینید صاحب کفا چی فرمودن؟ صاحب کفایه در این بخش دوم که حتی شیخ را نقل کردن اینجور فرمودن که ولی ما فی التعلیل به ان المشهور مما لا ریب فیه من استظهار ان العلت هو عدم الريب فيه بالاضافه الى الخبر الاخر ولو كان في الف ريب. استظهار کردن که علت در این که مشهور مقدمه چیه؟ عدم الريب فيه، ریبی در مشهور نیست به نسبت به خبر شاز، ولو كان در اون مشهور الف ريب، در خود همون مشهورم هم الف و ریبه، ریبه مطلق نیست، ولی فقط اون ریبی که توی شازده تو اونیست ولو کانه فی الف و ریب. این استدلال دوم که من آخوند از رسائل نقل کردم. خب جواب چی دادن؟ فهمدن و اما ثانی فل توقفهی علا عدم کون روایت المشهور فی نفسها مما لا ریب فیها، توقف داره بر چی؟ علا عدم کون روایت مشهور فی نفسها مما لا ریب فیها، روایت مشهور فی حد نفسه ریبی درش نباشه، درست شد؟ این متوقف است این حرف شیخ بر این ما ان الشهره في الصدر الاول بین الروات و اصحاب الائمه علیه السلام موجبتا لكون الروايه مما يطمئن به صدورها به حيث يصح ان يقال عرفا انها من ملاره بفيا كما لاقا. این اصل بالاضافه بودن آخوند قبول نمیکنه. میگن کی گفته وقتی امام علیه السلام میگن ان المجمع علی لا ریب فی، یعنی نیست ریب درش، تمام شد، شک نداریم. نه اینکه یعنی الف و ریب درش هست، شک هم داریم، فقط اون شکی که تو شازده تو اونیست، نه ریب یعنی ریب. ببین الان استظهار طوری شده که با قرائن عقل یه یعنی سر بس بودنشون نپذیرفتن، البته جواب نمیدن از اون حرف های شیخ. خلاصه سبا چکار کنیم؟
اولیشن
بله
کتب هم چه فرقی کرد؟ کتب توقفهی با معد چه فرقی کرد؟
فل توقفهی الا عدمه، نه یعنی اون فل توقفهی توضیح حرف شیخ هست دیگه.
و اما لاکن هست دیگه، یعنی
خیلی ده توقفهی دلیل بر اینه که لایق و مادر استدلال به ها.
بله
خب این مشکل اولیش توقف داشتنش بر چی؟
بر این که عدم کون روایه مما لا ریب فیه مطلق، حتما باید ریبش اضافی باشه. متوقف است بر این که حتما ریبش مطلق نباشه و اضافی باشه، با حال که ریب مطلق است. فل توقفی
پس الان... نه دوم نیه یه جوابی
دوتا بله
یعنی یه اشکال داره
بله یکیه از کم ایشون میگن ما ریب اضافی را که شیخ درست کردن قبول نداریم، ریب مطلق است. خب
دکتر شوخ هم میشه بگیم منظور
از شهرت اول
بوده و همون معنای اجماع معروف این در کل، نه به معنای شهرت
که الان متداول هست. شهرت ناظر خب یعنی
اصلا معنای
شهرت میدونم میخواد تایی طرف آخون بکنیم یا کلی
جواب دوم مقام آخوان داشته برای این که تردی متوقفانی هستش که شهرت رو محسن برای مجمعان علیه بگیریم، متفقان علیه،
متفقان علیه را که شیخ هم مشکل نداشتن ان معنا کون روایه مشهوره کون ها معروفتن اندل کل، اصلا کلمه الکل رو خودش یک آوردن، در اینش مشکل نداشتن که جواب بهشون بدیم. کی؟ ساطف هایه؟ ایشون هم حالت اجماعش تأکید ندارن، حتی کلمه مجمع و علی را ساطف هایه میگن شهرت، یعنی در فرمایش امام شهرت با اجماع مراده با هم دیگه به کار رفته و شهرت این همه میدونن درست شد؟ صحبت سر حکم میشه که اونی که مشهوره یا مجمع و علیه ریبش ریب اضافیه یا ریبش ریب حقیقی، خلاصه شک توش هست یا نیست. شیخ میفرمان ریبش اضافیه، یعنی بابا نسبت بهش اون شکی که تو شازده تو اونیست، ولی تو خود او هم شک صاحبه میگن نه یعنی شکی که تو ریب تو اونیست ولی الف ریب در مشهور هست، خود مشهور واقعا امام علی السلام میفرمان شک نداره اینجوری. دو سه تا نکته در فرم صاحب کفا اینو باید برسیم، یکی اینکه ایشون حرفای شیخ را چیکارش میکنن، خلاصه معنی ما مشهور اینو باید یه جور جوابی بدن دیگه، این که نمیدن رد بشن از اونا. نکته بله بله این سه تا نکته شیخ فهمیدن. نکته دیگه ای که اینجا هست که میفرمان یه نکته در عبارت شیخ بود که شیخ روش تأکید نکردن اما بود در عبارت که فرمودن که لا ریب ان المشهور به هذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات، قطعی المتن و دلاله. ساکف هم میگن ریب یعنی قطعی صدور، قطعی سمد. این میمونه دیگه شیخ. کلام شیخ سلوترین بود که قطعی، آخر میخوام طبقش حکومت بشه، یه روایت مشهوری آمده خب صدور شده باشه، روایت شاذ خلاف مثلا چیه؟ خلاف مشهوره، اما مشهور ممکنه درش تقیه باشه، از نظر دلالی کارش صاف نباشه. این جهتی هم که در عبارت آخوند در عبارت شیخ بود صاحب توفه متعرضش نشدن، فقط حرف خودشون رو فرمودن. خب حرف خودشون فی حد نفس را من عرض بکنم تا تعرضشون بر حرفای شیخ بمونه. فرمودن که ما ان الشهره فی الصدر الاول بین الرباط و اصحاب ائمه علیهم السلام موجبتن لکون الربا و مما یطمئن به صدورها. اینو شرف خوب، شهرت موجب اطمینان به صدور بوده و این اطمینان عدم و ریب عرفیه. خوب به حیث یسه و ان یقال عرفن انها مما لا ریب فیها، درست شد؟ و عدم و ریب عرفی همون عدم و ریب مطلقه، نه ریب اضافی که شیخ فرمودن. اینا تا اینکه ریب به این معناست حرف نی. خب تا اینجاش یک بخشیشو از شیخ میپذیرن. ولا بأس بالتعدی منه الى مثله مما یوجب الوسوخ والاطمئنان بالصدور لا الى کل مزیه ولو لم توجب الا اقربیت از المزیه الى الواقع من المعارض الفاقد لها. میگن اگر ما چون حضرت فهمده ان المجمع علی لا ریب فی، چون ریب ریب مطلق نه اضافی، هر کجا ما یک مرجحی داریم که موجب ریب مطلق میشه، بله ما قبول داریم. این اندازش از شیخ میپذیرم. اما ریب ریب مطلق شد، ریب مطلق جایی میتونیم تنقیه منات براش بکنیم که مرجح ما هم موجب چه باشه، ریب ببخشید نفی ریب مطلق، عدم ریب مطلق باشه، به نحوی که اصلا شک نکنیم، یعنی اطمینان عرفی. اینم را میپذیرم. و اما صرف اقربیت، نه، صرف این که یه مرجعی هست که این اقرب الالواقع است، اما جایی نمیرسیم که ما اطمینان پیدا کنیم به این مرجعه موجب اقربیت، به این که ما اطمینان پیدا کنیم که نه این دیگه درسته، همینطوری این سر نمیرسه به این نحوی که به غیر موجب اطمینان هم سرایت بریم. خب پس حاصل اشکال آخون چی شد؟ اصل ریب اضافی را نپذیرفتن، ریب را دوباره مطلقش کردن و تعدی و تنقیه منار در ریب مطلق پذیرفتن. هر مرجحی که موجب نفی ریب مطلق باشه، یعنی موجب اطمینان و علم باشه، بله، ولی صرف این که کمی شک ما را برطرف میکنه اینو نپذیرفتن. خب آقا نمیدونم تو حاشیه رسائلشون میگن نشد جواب دادن از حرف حاشیه، حالا کسی هم که دیارم ندارم، حالا نگاه میکنیم هیچ کدوم شما دیدید؟ بله بله، حاشیه ساکفای بر رسائل ببینیم آخر اون حرفای شیخ را چطور جواب دادن که اینجا استظهار این که ریب در اونجا ریب من جمعی جهات خود او را ول کن، این المجمع علی لا ریب فی، یعنی من فقط کار با سندش دارم، نه ما میفهمم من کار با چی دارم، با عدم و ریب درش کار دارم، که عدم و ریب فقط منحصره در سند نیست که شما بفهمید این المجمع علی لا ریب فی. خب فقط یه چیز ممکنه آدم بگه و اون این است که وقتی یه چیزی مشهور شد، شهرت میتونه پشتوانه فهم مشهور از اونم باشه، یعنی هم شهرت تقویت کنه سند را، هم تقویت کنه دلالت را. این تاییدی برای حرف صاحب کفایه به چه من؟
روایی فتوایی که نیست خود اولی که نیست شکل روایی، روایی مشهوره، یاد نقل کردن
تو این بله. خب این الان که حضرت دوتا حاکم با هم دیگه اختلاف کردن، حضرت میفهمون مشهور را بگیر، یعنی چه اینجا؟ یعنی مشهور با حالت ابهام که نمیدونه مقصود چیه، یعنی مشهوری که فهمشم واضحه و همون مشهوری که اینا روایت کردن، همون مشهور همه چیزی که شما و قاضی و طرف اینا همه میفهمن، مشهورم همین فهمیدن. یکی اینجور شد، این مشهوری که امام فرمودن فقط شهرت سندی نمیشه، مجموعه چیزایی میشه که یعنی اطمینان حاصل میشه، یعنی که ان المجمع علی لا ریب فی، یعنی این شهرت سبب این میشه که هم صادر شده اطمینان داریم، صادر شده و اینکه همه ما هم که مشهور همه به اون نگاه کردیم این چه نفهمیدیم. اگر اینجوری باشه خب میتونه ریب از حالت چی بره بیرون از حالت، ولی باز اون اشکالات شیخ میمونه که اگر این چنین مشهور یه پسی تو فرض دوتایش گرفت چطور چیه قبلش یه مرجح دیگری مطرح بود. اون اشکالات شیخ را رو باید در عبارت صاحب کفای مراجع کنیم انشاءالله. خیلی ظاهر
خود روایت شما به فتوایی کنه مثلا
فعلا نه روایت که
یون زر الا ما کنم روایت هم
انا
نه دامش ما کنم روایت هم انا فی داده کرده حکم و به مجمع و علیه بین اصحابه فیو خواهد بین من حکمه ما
بله
من حکمه ما
بله
اون از حکم اون دو روایت یا از حکم اون دو تا حاکم بلان یه و یترک و شاز و لذی لیسه به مشهورن انده از خواهد
بله
فندر مجموعه بله 58
بله
خب به حکم اون دو تا حاکم میخوره ملازاره.
ما روایت هم بود دیگه، چون اصل سوالش این بود که هر دو روایت نقل میکنن. اصل روایت اینه که قلتو فرزی یا ان یکونه فختلفا فی ما حکما، درست؟ سطر سوم و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، پس هر دو روایته. حضرت هم که اینجا فهمیدن یونزر الاما کنه من روایت هم انا، این دیگه نمیشه بگن شورت غیر روایست که شورت در نقل میرسونه اینا.
خب یعنی منشه اون حکمشون، ولی خب الان حکمشون مشهوره بالاخره یا روایتشون مشهوره؟
روایتشون الاما کنه من روایت هم انا
شمیان فیو اخذو بهی من حکم هما
مانی نداره. اون یعنی چون اصلش حکمه ما بر طبق روایت بوده و شهرت حکم اونیست، شهرت روایتشه، چون قبلش از اصلا قبل از کلمه حکم بیاد الا ما کان من روایت هم انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علی. المجمع صفت چیه؟ صفت حکمه یه صفت روایت همه ملازم میکنید به روایت هم بخوره، ولی زن حکم و بعد یعنی حکم هم متفره بر او بوده، ولی اصل این که اینجا شهرت روایه ظاهرم گیر نداشته باشه ظاهر. حالا نکته هم که قبلا نکرد بشیم خواستم اول از کنم یادم رفت آقا فرمیدن رو دوره یادم من. ببینید از شواهد خوب اینه دنبال همین مجمع و علیه حضرت چکار کردن؟ امور را سفرش کردن، فرمودن که و انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع، امر بین غی و فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الى الله تعالی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات هلك من حيث لا يعلم. با اون مطلب قبلی این کدوم اینا میشه؟ فان المجمع علی لا ریب فی میشه حلال بین میشه یا نه من ترک الشبهات میشه. الان که دوتای اختلاف کردم حضرت میفرمان توبه رو مشهور را بگیر اون شازره ها کن، نمیخوام برای تایید حرف شیخ بیان الان من. اون شازره ها کن میگن چرا؟ چون مشهور بینون وقت بینون که دیگه مطلب همون مطلب شد قطعی، مشکلی نداشتیم که. اتفاقا حضرت که فهم بودن آخر کارش فرماشه پیامبر که من ترکش شبهات، یعنی الان شما مشتبهی طرف شبهه که ممکنه تو را به هلاکت بکشونه چیه؟ شازده. درست شد؟ پس الان در این استشهاده حضرت نمیتونه میگه مشهورنی بینون امرو، اتفاقا برعکسه اینجا، یعنی از اون مشتبهاتیست که برای اینکه از شبهه فرار کنی برو سراغه. به این بیانی که الان عرض میکنم تایید فرماشه شیخ میشه. اما فرمایش آقا که می فرمایش بیان رو نمیشه تاییده که صاحب کفایه میشه که ایشون ریب را ریب مطلق گرفتن. حالا ببینیم کدوم میشه. این هم نکته ایست که خود استشهاد امام تایید حرف شیخ هست که منظور عزت شبهات بوده که دعش شاز، یعنی اترک المشتبهات، درست؟ یا اینکه نه ان المجمع لارای بفی چون حلال بین حرام بین شبهاتم که ربطی به بحث ما نداره و این مناسبه نداره با بحث تعارض. چرا؟ چون دوم بالش باز میگه هر دو مشهورانه، یعنی هر دو بینن، معنا نداره این حرفای شیخان. پس معلوم میشه که شبهاتشه که من وقتی شبهات شد باز حرف شیخ زنده میشه که ریب ریب چیه؟ ریب شبهیه، ریب اضافیه، نه ریبی که ایش که گیر نداره. خب اینم بالا این نکته عرض کنم که میرسیم مطلب بعدی. این رشته فی خلافه این مقبوله. شما میگید چی مال مقبول است؟ حضرت چی فرمودن؟ بعد از وقتی گفت که مشهور نیست یونزر فرمافق حکم و حکم کتاب یوخست و یوترک ما که ما جلو تنجا همین صحبت شد اتفاقا که من در مقابل فرمایش صاحب کفایه که ایشون گفتن که موافقت کتاب اصلا برای تمیز حجت از لا حجته، همونجا برای مقابل فرمایشون که گفتم اون هست سر نمیرسه همین استشهاده برمی داشتیم که بعد از مشهور و همه اینا ایشون میگن موافق. پس من بیشه این مفهوم موافقت این مفهوم بسیار گستردهیه که در یه مراحلی موافقت چیه؟ پناه بردنیه، نه موافقت از چه؟ از حفظ شریعت. پناه بردن غیر از حفظ شریعت، یه جای سیانت شریعت است. برای چی؟ برای اینکه قرآن را میزان قرار بدیم. معلوم یه جای حالت پناه بردن یه مستر. خیلی تفاوت داره این دو مقام. بله بله، اگه اینجور معنا کنیم شیخ هم الان نمیدونم چیزی تو کلمات خودشون هست، حالا خودش ما که فرمودید نگاه بکنید تو کلمات شیخ ببینید که راجع به موافقت و مخالفت چی گفتن و از روی باید چی استفاده کردن. اینم از این. خب حالا بحث سوم که مال ان الرشد فی خلافه هم هست و ساکفان طولش میدم، یه چند لحظه که مونده شاید قبل از ورود در اون بحث روایت دیروز ادامه بحثمون با هم باشه، من عرض بکنم روش فکر بکنی تا بعدم برسیم. اون روایت کی بود؟ ابان بود که شما فرمودید. این بحث ها بعدش ها بذاریم و چه سبون چون به تفصیل واردش میشه پرداره گذنده. روایت ابان راجب چی بود؟ راجب این که از حضرت سوال میکند و موضوعات را متعدد میکند و بعد میگه که وقتی چهار تا انگشت شد حضرت هم چند تا؟ 20 تا. او گفت که این لازمش اینه که 3 تا انگشت که 30 تاست چند تا باشه؟ 4 تا هم 40 تا باشه. چرا 20 تا؟ این در چرا 20 تا بودنش حضرت هم در اخستنی بالقیاس. بحث ما سر این بود که این اخستنی بالقیاس کجاش قیاس کرد او که حضرت هم در اخستنی بالقیاس. دو تا احتمال را من عرض کرده بودم که نوع نام میشه با هم دیگه جمع بشه. حالا شما مگر رو تعملی کردید فبه ها بفرماییدم. ببینید الان ما یک موضوع آتی داریم در اینجا که یه انگوش بریدن یه موضوع، دو تا انگوش بریده شده یه موضوع دیگر. حالا واقعا موضوع دیگر است یا نه؟ وقتی ما میگیم 10 تا انگوش ببرن 100 تا شطور، اگر یه انگوش بریدم 10 تا شطور مثلا، این یک موضوع دیگریه که اگر ما خودمون مولا فرموده 100 تا تو یه انگوش گفتیم 10 تا این قیاس کردیم. چرا؟ تو دو موضوعه، دو انشاء میخواد. یا اصلا قیاس ربطی به دو انشاء نداره، همین که دو موضوع شد بس کار نداشته باش به قیاسش. این به این خاطری که موضوع ها متعدد بود حضرت فرموده اخستنی بالقیاس، یعنی ای ابان وقتی یه انگشتا برید این یه موضوع، دو انگشتا برید موضوع دوم، منم جوابت دادم، سه انگشتا برید چه موضوع سوم، جوابت دادم، چهار انگشتم که برید، موضوع چهارم باید جواب مستقل از من بشنوی. نمیتونی گردن من بذاری که 3 تا که 30 تا پس 4 تا 40 تا. این رمز این بود که اخستنی بالقیاس. یعنی موضوع های زیاد میشد، در هر موضوع انشای جدا و سوال جدا میخواست و نمیتونی خودت قیاس کنی. یا نه اصلا مسئله اجتهاد در قبال نص بود که یعنی چه؟ یعنی قاعده این بود که چه کلما بلغت دیه الاسطلس رجع الان نیست در مرعه. این اجتهاد در مقابل نص بود یا نه جمعی بین اینا هست و یه نحوه دیگری. من خیالم میرسه که اون چیزی که امروز اول گفتم که حالا بخواهم اونو ادامه بدیم، اساسا اگه بخوایم قیاس رو تعریف کنیم که قیاس چی چیزه که محرم، من باز همین در ذهنم هست که قوام قیاس به اینه که دو تا انشا از ناحیه شار صورت گرفت. ما از شباهت دو تا انشا میخوام از یکی گردن شار بگذاریم اسناد بدیم به شار دومی را. پس قوام قیاس به دو تا بودن انشا اشاره، شار دو تا انشا کرد. خب انشاهای اشاره داره مثل هم نی. مثلا میگیم چه میدونم وضو باید بگیری، درست شد، دیه هم باید بدید. خب این دوتا موضوع هم موضوعی که رفتی با هم نداره، اما یه موضوع شبیه همه، انشاهای شبیه همه. روزه رو باید قضا کنی، نمازم باید قضا کنی، این هر دوتا قضا هست، درست شد. وقتی دوتا انشا شبیه همه، از یک انشاء شبیه استفاده کنیم انشاء شبیه دیگر رو، ولی انشاء اشاره، این میشه قیاس. این لب به قیاس که اشاره از نهی فرمود میگه صرف این که در یک موضوع انشایی را از من دیدی، موضوع دیگری که حکمی مشابه با این براش میخوای اثبات کنی، نمیتونی انشاء دوم را به من نسبت بدی. اما اگه هر کجا اصلا صحبت دوتا انشانی، همه صحبت یه انشا، ما داریم غور میکنیم، تحلیل میکنیم موضوع و حیثیات دقیق یک انشاء اشاره را میخوام بهش دست پیدا بکنیم، این هرگز اسمش قیاس نیست. شعار نهی نفرموده این اسمش استنباط فقاهت امثال اینا. اون حرفی بود که یادونم اون اول عرض کنم. حالا میخوام عرض کنم تو این من که زمینه فکر باشه، در همین روایت موجوده، فقط با یک کلمه توضیح که اون روایت کیم بود که باسه از افران جعل الاشیا شیئا واحدا نماید همین عرض منه. جعل الاشیا اشیا این چیه؟ یعنی اونایی که موضوعاتی که انشاها دارن. خب برای این کلمه موضوعات الان شما به کار بردید، این توضیح نیاز داره. ببینید ما موضوع چند جور داریم. یک موضوع جزئی خارجی داریم که هیچ کس شک نمیکنه که در اینجا اصلا مسئله قیاسی، مسئله تطبیق. شما میگید که امام مثلا به زراره گفتن که اگر نمازت قضا شد قضاشو بخون، درست شد؟ بخون قیاسه که زراره یه موضوعه، منم یه موضوع دیگم، پس میشه قیاس. خودمو قیاس کنم به زراره، این دوتا موضوعه، اما این موضوع منظور نیست از اون موضوعی که میگن در قیاس دو موضوع داریم. اینجا موضوع جزئی خارجیه، موضوع جزئی خارجی اصلا منظور در باب قیاس نیست، منظور منم نبود. این یه موضوع. موضوعات دیگه ای داریم که جزئی خارجی نیست، موضوع کلیه، اما باز کلیست که شبیه موضوع تو عالم منطقه. تو عالم منطق ما میگه موضوع قضیه، درست شد؟ موضوع میتونه کلی هم باشه، موضوع قضیه یک موضوع قضیه مهمله باشه یا قضیه موجبه مصوره چی باشه، موجبه کلیه باشه یا موجبه جزئی باشه، ممکنه. خب علی ای حال این موضوع این در مانع و فی این موضوع میشه. وقتی یه کسی یه انگشت قطع کرده با اون که قاطع جانی که دو تا انگشت قطع کرده، این چیه؟ این دو موضوعه، دو موضوع است دیگه. اون یک انگشت قطع کرده، اون دو انگشت قطع کرده، اما این دو موضوع هم منظور ما نیست. اینا ما حالا بعدن هم توضیح عرض میکنم، اینا اصلا واقعا دو موضوع نیستن. موارد بسیار زیادی فقها نام دارن به این موضوع تو عالم منطق و بدمش موضوع، تو عالم فقه موضوع چیز دیگریه. تو عالم فقه موضوع چیه؟ موضوع در عالم فقه موضوع فقهیه، موضوع حقوقیه، موضوعیه که سبقه علم فقه و حقوق داره، نه سبقه موضوع خارجی جزئی یا موضوع سبقه منطقی به معنی مفهوم کلی صادق بر کثیری. درست شو؟ اصلا منظور اینی. حالا چطور این جعل الاشیاء شیئا واحدا کرده فرمودن؟ اشیاء یعنی اشیاء فقهی، شیء حقوقی نه شیء خارجی یا شیء منطقی. این بزن گاه از منه که حالا بعد روایت ابانم بیشتر خودش نشون میده. حالا توضیح ببینید، من میگم که مرد زن این چه موضوعیه؟ موضوع منطقی، موضوع منطقی فلسفیه مال عالم. زن و مرد دو تا موضوع، سنگ و درخت موضوع منطقی، اما اینا موضوع فقه نیستن. موضوع فقه یعنی از اون حیثی که یک حقی، یک انشائی، یک اعتباری، حکمی چیزی براش مطرح. ولذا وقتی مثلا من بگم کلب، کلب فی حد نفسه موضوع فقهی نیست. همین کلب را اگر مثلا بیام تحت عنوان کلی ترین بخوام برای تو کلاس احکام میخواد برای مستمع مسئله بگید، میگید نجس العین حکمش کذاست، متنجس کذاست. میگید این نجس العین که شما به کار میبرید، میگه اگر نجس العین است کذا، اگر متنجس است کذا. برو این نجس العین موضوع یا حکم؟ شما که الان میگه نجس العین این موضوع است یا حکم است؟ موضوع حکم است که. اما چجور موضوعیه؟ موضوع که اصلا انبانش انبان موضوع فقهیه، نجس العین یعنی اون که اینش نجسه. حالا مثال را لازم میخوام بگیرم فعلا عرض نمیکنم، شما فایده چه بسا در بین عرض من تو ذهن رو بیار. باز موضوعات حقوقی میگم مثلا متولی وقف اگر فلان کار کرد فلان، میگم خب این متولی زنه یا مرد؟ میگه چی؟ فرق نمیکنه، من متولیه نگفتم، اما اینجا متولیه این عنوان حقوقیه، این اصلا موضوعه، اما موضوع حقوقیه که این وانش ربط به تولی و وقف و احکام و اعتبارات اینا داره. و کم لهم این نظیر. حالا اگه شروع کنید فکرش کردن، چون اگر عالم، عالم موضوع فقهیه یا موضوع منطقیه؟ موضوع منطقیه، علمی چیز تکوینی، عالم آقای عالم، درست شد؟ اما اگه بگید مثلا مدیر، تا میگید مدیر، مدیر مدرسه این چی میشه؟ یعنی خصوصیاتی برش باره که اختیاراتی داره، خصوصیاتی داره. این نکته بسیار مهمه که ما وقتی در عالم فقه و شرع و به طور کلی تقنین موضوع را میریم سراغش، سراغ موضوعات فقهی میریم. منظور ما از موضوع یعنی ما اون شعله و حکم، این منظوره. لذا وقتی میگیم نجس العین یه جور حکمی داره. این وقتی این بحث مقدمش اگر درست باشه، مباحثه روش بکنیم، سر برسه همه اینا، یه نتیجه خیلی خوب میخوام بگیریم. میخوام عرض کنم که اون که قیاس را گفتیم یعنی اجتهاد در قبال نص، با اون فرمایشی که امام صادق به عوان گفتن اخستنی بل قیاس، هر دوش یکیه. یعنی هم اجتهاد در قبال نص هم تعدد موضوعه. برای توضیحش اون لازمه را بعد عرض میکنم. ببینید یک انگشت قطع کرده میشه 10 تا شد، دو انگشت قطع کرده به ازای اینکه 10 تا انگشت 100 تا، درست میشه چی؟ میشه 20 تا. این دو تا موضوع فقهی است؟ نه، دو تا موضوع فقهی نیست، دو تا موضوع منطقی هستن، یعنی دو تا کاره، دو نفر چیزی صورت گرفته، اما دو تا موضوع فقهی نیست. 3 تا انگشت قطع کرده شد 30 تا، اینم باز یه موضوع دیگه فقهی است؟ نه، موضوع دیگه فقهی نیست. اما تا زن بوده شد 4 تا. با احسن، با عنایت به این که در مرء اذا بلغ الدی الى الثلث رجع الى النصف، با عنایت به این امر حقوقی که انشائی که میدونیم، به محض اینکه 3 تا انگشت شد 4 تا، موضوع فقهی چی شد؟ عوض شد. شد اشیاء، شد شیئین. ملاحظه که شد این خیلی نکته ظریفی دارم، یعنی واقعا در 1 و 2 و 3 موضوع عوض نشده.
تا چرا میفهمید موضوع عوض نشده؟
به خاطر که توضیح دادم موضوع منطقی حکمی عوض شد، موضوع فیزیکی عوض شد، موضوع حقوقی عوض نشد. چرا؟
خب حکمش عوض شد.
بله؟ حکم عوض نشد. کجا عوض شد؟
یکی
دو سه نه همه عوض نشد. هر انگشتی ده تا عوض نشد. یکی ده تا دو تا بیست تا میگه بیست تا حکم شد. بیست تا خواه همون بیست تا مقابل دو تا
این فرمایش شما مبنی بر این هستش که یک و دو و سه رو قیاس رو بپذیریم، یعنی شما فقط عوض
نه من میخوام بگم حضرت که فهمت اخذتنی بالقیاس فقط در اون جایی که اذا بلغ الی الصوت رجع الی نصف موضوع دوتا شد، قبلش موضوع اخذتنی بالقیاس برای یک و دوش نبود اصلا.
یعنی شما پذیرفتید
ببینید من نموره باید بودید که حضرت فرمودن که هاتنی به اشد القیاس بودی. من یه روز خوندم مفصل وقتی که او گفت که 100 درهم زیاد اومد 200 درهم زیاد اومد یاد دونه دیگه روایت حضرت نگفتن قیاس کردی، نفرمودن جعلتم الاشیاء شیئا واحدا، اشیاء نبود یه شی بود. حضرت هم روش رفتن جلو به محض این که رسیدن به نصف حالا دیگه فهمدن چی جعل الاشیاء شیئا، حالا شد اشیاء. ملاحظه میکنید یعنی موضوع منطقی متعدد بود مهم نبود، موضوع حقوقی باید دوتا باشه. موضوع حقوقی کی شد؟ وقتی به نصف رسید، چون تو نصف شارع حکم داره از نظر حقوق تفاوت میکنه، وقتی تفاوت که موضوع بعد میکنه.
تو هم اصلا این که ما از سلک بالا میفهمیم موضوع عوض شد به خاطر اینکه حکم عوض شده، از تغییر خود و تعویض
خود
میفهمیم موضوع
عوض شده. ولذا اگه ما مقابل تغییر موضوعش فقهی خودمون از ناحیه خودمون حرف بزنیم اجتهاد در قباله نزد کردیم. ملازم بعد بفهمیم
ما مثلا خدمتون که این یک انگشتی دو انگشت اگر این فرم شما بقیه باید نیستی که ما فهمن بپذیریم که ما داریم قیاس میکنیم، یعنی نسبت به یک انگشت و دو انگشت و سه انگشت هم
دو
یکی که باید
بیان
بالا
باید درست هم داریم. نه با عرض من نتیجه قیاس نمی کنیم.
نه
سه تا داریم قیاس نمی کنیم. من عرض من این شد
این که شما می فهم موضوع
ببینید من چند بار دیگه عرض کردم هر کجا قیاس است ممنوع است، هر کجا ممنوع نیست قیاس، ممنوع نیست قیاس نیست. اگر یک و دو و سه ممنوع نیست قیاس نیست اصلا.
شما می فهمید موضوع عوض نشد معناش چی هست؟ معناش این هستش که این همونه فرمه میکنه یه انگوش که ده تا بود خب دوتا انگوش رو بیست
تا قیاس نیست
تعریف قیاس
نیست، یعنی میخواد بگید که همون انگوشت اولیه ضرب در دو شد بیست تا. خب این معناش همون هستی که شما یعنی شما خودتون قیاس نمیکنید ولی ملازمه قیاس داره صورت میگیره.
نه همه زحمت ما بار همینه که بسیاری از کارهایی که فقها میکنه از این سنخه، یعنی از سنخیز که موضوع فقهی عوض نشده، موضوع فقهی یه موضوعه، یک انشاء هم از ناحیه شارع بیشتر نیامده.
این مهم نیستش که ما با تغییر حکم بفهمیم موضوع عوض شده نشده، نه این که خب این که مشکلی رو حل نمی کنیم، ما میخوایم بدون این که حکم رو بفهمیم، حکم رو میدونستیم که خب جلو نمیمدیم عمل رو بقیاس
این مطلبی که گفتم اول گفتم کاریش داره. ببینید این به صورت اشکال اگر بخوام فهم شما رو بگیم خب این چی شد؟ ما موضوع فقهی و حقوقی را از چی پس بفهمیم؟ این از خود حق بفهمیم؟ چه کار کنیم اینجا؟ این سوالیست که با دروش اول گفتم خب اینا بله اینا بعد رسی میکنم عرض میکنم. من مثال نجس رو این زدم برای چی؟ برای همین که شما ببینید یه احکام اشاره داره به عنوان انشای واحدان. اگر 10 تا نجس رو این داریم 10 تا انشای جدا جدا برای هر کدوم نداره، یه انشاء داره بر نجس العین. خب بابا خود همین نجس العین که از همین حکم تنجیس عین او استفاده شده، که چطور خود موضوع متخذ از نفس حکم؟ اینو میخوام عرض کنم. بله اتفاقا ما در حقوق جالبش همینه که موضوعی که حقوقی شد موضوع حقوقی یک نفس تضایف با نفس حکم خودش داره، تضایف. بله ولی دیگه حقوقی نیست، یعنی ما در عالم حقوق بین موضوع حقوق تضایفه، مثل دوتا برادر، اول این برادر برادره یا اون یکی، نه با هم هست، اول بابا باباست و او پسر یا اول او پسر است، نه با هم با هم همون لحظه آن واحد، هم او باباست هم او پسر، پسر پدر بودن او متوقع بر پسر بودن او، پسر بودن او هم متوقع بر پدر بودن او. این چنین تضایف بین حقوق با موضوع حقوقی برقرار، این خیلی جالب. حالا باید بریم جلوتر. من به عنوان زمینه فکر برادر عرض کردم.
جریان طبیعی اختزا میکنه چون اوان قاعده یادش رفته بود. حضرت باید جواب بده که مطلب از این قراره تا موضوع حقوقی براش درست بشود. کسی که ذهنش اصلا این مطلب نیست
اگر یادتون باشه همون روزی که
جواب نمیده،
همون روزی که این روایت مطرح شد اینا داشتم عرض کردم اگر فقیهی ضمانت کنه که من تمام کبریاتی را که شارع برای ما فرموده من در ذهنم حاضره و میدونم کبریات را اصول را درست دلش جمع باشه از قیاس یادتون عرض کردم یعنی چی؟ یعنی که کبریات را میدونه، موضوعهای حقوقی میدونه، حکم هر کدوم میدونه، وقتی موضوع را میدونه داره غور میکنه در حیثیت خود یه موضوع یه انشاء دقت میکنه حیثیت حرف شارع را و حیثیت انشاء حکم دست بیاره. این کجا مبتلا به قیاس میشه؟ پس اوانم حالا یا عیبش این بود که اجتهادی قبال نص میکرد دیگه میدونست، یا عیبش در این بود که تمام کبریات شرع را در نظر نگرفته بود،
نمیدونست این مورد را. اینجور جواب خیلی یعنی قاعدتا ما اینجور جواب نمیدیم به کسی که این قانون رو بلد نیست، باید بهش بگیم بابا این مطلب از این قراره. بلا علل قاعده ذهن اون درست بود که سه انگشت اگر سی تا هست چهار انگشت قطعا باید از سی تا بیشتر بشه. الان ما در واقع با اون کبرای کلی میایم وسط به کار تموم میکنیم. این جواب یه مقداری دور به ذهن هست، یعنی اونی که به ذهن قریبه اینه که باید بگیم آقا این قانون اینجوره دیگه، اول کار تموم میشد. اخستنی بالقیاس مطلب رو مبهمتر میکنه.
حضرت اول گفتن اخستنی بالقیاس یا اول گفتن اذا بلغ علت سرزه جهلم نیست، مهمه دیگه کدومش گفتن. اول از طبیعتش اینا نگاه میکنه، طبیعتش اینه، اول میگن اخستنی بالقیاس یعنی موضوع عوض شد، تو میخوای عموق با بکشی، موضوع عوض شد، موضوع حقوقی فقهی درست شد، بعد توضیح میدم که تو اگه اینو در نظر بگیری که اذا بلغ الى الثلث رجع الى النصف دیگه هیچ مشکلی ندارم بفرمای شما. پس چون موضوع را عوض شده در نظر نگرفتی، موضوع با اینکه دوتا شده اخستنی بالقیاس، میخوای حکم اینا برای اون ببری با اینکه موضوع عوض شده. من عرض من اینه، پس هر چه که قیاس ممنوعه، هر چه ممنوع نیست قیاس نیست، نه اینکه قیاسی داریم که جایزه. خب چیه که قیاسه که ممنوعه؟ اونجایی که دو تا انشاء است، از ناحیه شارع دو انشاء صورت گرفته، دو تا انشاء است، ما از یکی میخوام دیگری رو کشف کنیم، این قیاس. اما هر کجا وقتی غور کردیم دیدیم بابا یکی حکمه، اصلا انشاء یکی بیشتر نیست، ما داریم این انشاء را در دقت میکنیم، حیثیتش، کشف باطنش، حیثیت ملحوظه در موضوعش، نایش کدوم قیاس اسمش تنخیه مناطق.
از این رویدادی که اتفاق افتاده و یک حکمی که منصوم علیه السلام فرمودن، ما میخوام بگیم خب پس تا ستاش قیاس نیست، از چهارتاش که آیا مربان شما انجام دادیم قیاس کردیم، این که مشکلی را حل نمیکنه. یعنی ما الان فهمیدیم از فرمایش معصوم فهمیدیم ایشون از چهارتا به بعد داره قیاس میکنه، ما چه ملاکی از این روایت عبان دستمون میاد که متوجه بشیم که چرا تا ستاش قیاس نیست؟ این از کجا
بفهمید؟ ما همه بحثمون این بود که ما قیاسی تو الفاظ آمده میتونیم پیجویی کنیم که این قیاس یعنی چه؟ این قول، اون قول، این کتاب، اون کتاب. ما گفتیم یکی از بهترین جاهایی که میتونیم خودمون را به مفهوم قیاس نزدیک کنیم اون جاییست که از ناحیه امام معصوم علیه السلام تطبیق عنوان قیاس برای چیز شده باشه، این بهترین جاست. درست؟ دو تا جا پیدا کردیم، یکیش هم روایت ابانه که خود امام اسم یه چیزی را گذاشتن قیاس. خب بعد رفتیم دنبال این که پس رمزش را دست بیاریم، چرا امام به کارو گفتن قیاس؟ این خیلی خوب است دیگه، نمیتونیم بگیم یه کاری شد امام گفتن
چرا گفتن؟
بله دیگه، ما همه حرف ما سر این بود چرا فرمودن قیاس؟ چون جایی بود که جای تبدل موضوع فقهی بود، موضوع فقهی دوتا شد، جای دوتا انشاء بود. درست؟ وقتی جای دوتا انشاء بود اوان میخواست با صرف مشابهت موضوعی بگه پس انشاءی سیتا میشه چهلتا.
اینکه برای مقید مسلم قابل فهم نبود که اوان بنده خدا چه میدونست که تا ستاش مشکلی رو نداره ستاب بعدش برد
در زمان پیامبر معروف بود. اما سنی هم دارم اذا رجع الاسطر اذا بلغ الاسطر رجع الاسطر
ذهن خود سائل باشد. یعنی اون وقتی تو ذهنش این یه قیاس اولویت روشنی بود زمان حق بهش میدیم قیاس اولویت روشنه علال قاعده نباید بهش بگیم تو با قیاس داری با من مقابله میکنی. باید بهش تحقیم میکرد که بابا اونی که تو ذهنت هست درسته یه قیاس اولویت روشن اینجا وجود دارد و تو
اصلا قیاسی که اهل بیت ازش نهی کردن همینه. بهترین جاش بود که بگن داری قیاس میکنی. قیاسی که اهل بیت همدن چیه؟ دو تا موضوع فقهی شرعی است، درست؟ اینا رو یک چوب هر دو تاش میگه شبیه هم.
اگر کسی اون قاعده رو ندوند حق دارد که این کار رو بکنه. یعنی علل قاعده یه دفعه صرف مشابهت میخواد حکم رو بفهموند، اونجا بهش بگیم تو داری قیاس میکنی، این قیاس درست نیست، این دوتا مشابهت دارن، حکم رو میخوای سرایت بدی. ولی اینجا واقعش جوریه که ابتداعا به ذهن میزند که همون فهم صاحب بصائر که از این گونه روایات ما میفهمیم که اصلا مفهوم اولویت اصلا حجت نیست. یعنی چون جواب باید با ذهن طرف تطبیق بکنه، یعنی بر حسب ظاهر اولی این جواب با اون تحلیل ذهنی طرف تطبیق نمیکنه.
یعنی الان با توضیحی که من برای تعدد موضوع
میتونیم پیدا بکنیم، یعنی اگر نبود این کبرای کلی واقعا از این قیاس اولویت بهتر میتونیم پیدا بکنیم؟
اینکه اولویت نیست که اصلا
نه، اولویت نسبت به این که اگر چهار تا شد باید بیشتر بشه، بعد نه چه، یعنی اون معلوم نیست که ما الان به گردن عوام بذاریم که اون بگه چهار تا
بشه چهار تا اولویت هست.
نه،
یکی هم گوش ده تا
وقتی سه تا سی تا هست چهار تا باید لااقل یه مقدار بیشتر
بشه. اولویت نیست، اولویت در حکمه، این مساواته، قیاس مساواته. وقتی سه تا سی تا چهار تا چهار نیست، اولویت نیست که
نه نمیگم چهار تا چهار به سی تا بوده. عرض میکنم این که باید بیشتر از سی تا باشه،
تا باید چل تا باشه قیاس مساوی.
یعنی
نه چرا بگیم
لااقل باید سی تا باشه،
در حکم باشه سی تا که شمار است.
یعنی چهار تا لااقلش باید سی تا باشه، حالا بیشتر
شما اینجور تعبیر
بیارید.
ضرب اولویت داره در حرمت نسبت به تعفیف. این خوبه،
ما میگیم چل چهار تا انگوش اولویت داره به جریمه سی تایی تا
مثلا سه تا خود سه تا اولویت در سه تا و سی تا سه تا چهار تا چهل تا
نه. دو تا جنایتن اول نمیشه اولویت گذاشت. اول میگه من تعجب میکنم سه تا سی تا بشود چهار تا 20 تا بشود. یعنی اون تو ذهنش این بوده که حتما باید 4 تا 3 تا بشه،
نه باید 4 تا 3 تا بشه.
نه حلش، یعنی نباید از این 4 تا که 3 تا رو داشته باشه، اون اضافه نداشت چی، یعنی باید حتما سی تا رو داشته باشه.
اون نمیخواست بگه 4 تا با سی تا، اصلا سی تا تو زنونه بیشتر داره روند رو میبینه.
اون فقط میخواست بگه این یه دفعه یه دستانداز حسابیه که 4 تا،
اما نه دستانداز خلاف اولویت، نه دستانداز مرجوحیت، دستانداز مساوات. یعنی وقتی سی تا 20 تا سی تا
چون احتمال قویه آقا، چون ایشون شنیده بوده اونجا حکم رو به این نه میاد یه همچین چیزی رو ما شنیدیم.
چی رو شنیده بوده؟
چهار تا بیستا رو شنیده بوده و میگفته این ابلیس آورده.
خب حرفی نیست که
بحثی که اونجا میاد خدمت امام مطرح میکنه، میگه اینجوریه، میگه یعنی این احتمال در مورد روایت عوان احتمال قویه که اون چیزی که در ذهن عوان بوده استیحاش نسبت به این بوده که چرا چهار تا اون جنایتی که در قبال چهار انگشت شده، دو تا جنایت داریم، یه جنایت در قبال چهار انگشت مثلا مرعص، یه جنایت در قبال سه انگشت مرعص. عوان میگه اگر قرار این سی تا جریمه بشه، اون که اولاست که سی تا جریمه بشه، چرا داره میگید 20 تا؟
اگر خب من شو روند قبلی در نظر بگیریم،
روند
از گفتیم یکی 10 تا، دو تا 20 تا، سه تا 30 تا، بعد بگیم که خب 4 تا هم 30 تا، اولویت به سی تاست.
عوان این تو ذهن
مساوات،
اگر عوان مواجه نمی شد با این روایت قابل قبول بود
با بیستا مواجه شده، نه با سی تا، که
با مواجه
اگر با سی تا می شد همین بود، باز می گفت جای بینی شیطان
پیش فرطن. استیحاش بیشترین استیحاش، یعنی مرحله اول استیحاش قضیه از این جهت
شما ببینید،
مرحله بعدی به این
اگر گفته بودن سی تا در عراق به او گفته بودن چهار تا هم سی تا، باز می گفت جای بینی شیطان؟ نه، چرا معلوم نبود؟ چطور سه تا سی تا چهار تا سی تا جاوی شیطان نبود؟
نه، میومد خدمت حضرت میگفتش مثلا این مشکلش چیه؟ ولی این من میخوام بگم دو مرحله استیحاشه. اینم بله ممکنه این مقدار استیحاش داشته باشه، اما مرتبه بالاتر اسفیهاشش از این جنب است. ما نمیتونیم تا اینو رسیدگی نکرده به بعدی برسیم.
اتفاقا عرض من اینه که 30 تا که 4 تا 30 تا باشه اسفیهاش بیشتره، چون وقتی کم میشه آدم میفهمه یه چیزی تو کاره، یه رمزی داره. به خلافی که نظم داره میره بالا تا 30 تا، وقتی رسید 4 تا میشه 30 تا.
نه نمیشه 30 تا، هم ثابت میمونه. یعنی ثبات بله، ما هم در مورد ثبات هم میفهمیم یه اتفاقی افتاده، اون روند قبلی قطع شد، درست؟
نمیمونه که، باز میره بالاتر. یعنی اگه 6 تا شد از 30 تا میخوا بره بالاتر، همون جام که 30 تا ثابت نمیمون که. اگر بشه 4 تا انگوش بشه 30 تا، 5 تا که میشه چند تا؟ شد 25 تا، درست؟ با رو باید بشه 35 تا.
وقتی بشه همون 30 تا بمونه دیگه.
یعنی خب 30 تا بمونه. بعد شد 6 تا چند تا؟ بازم 30 تا. 7 تا چند تا؟ چرا ثابت نمونه؟ بله؟
وقت بره بالا.
چرا چطور شد که اونجا بره بالا اینجا بمونه ثابت؟ چه تفاوتی کرد؟
یعنی این وسط میفهمه یه اتفاق افتاده. این وسطو میفهمه یه اتفاق افتاده و این اتفاق هم میاد خدمت حضرت که جواب بگیره. من میخوام بگم دو مرحله اسفیهاشه. مرحله اول ناشی از اولویت، مرحله دوم ناشی از این قضیه است. بله اگر با این روایت مواجه نمیشو دوچار همون سلسله مراتبی بالا رفتن میشو، اما الان که مواجه با اون روایت شده بیشترین اسفیهاش قضیه، من خودم وقتی مواجه شدم با این قضیه اولین درجه اسفیهاش هم همین
برای 30 تا بود،
برای این بود که چرا این 30 تا و بعد بعدش کمتر میشه.
برسه کمتر میشه، این خوبه.
چرا
که ما حرفی نداریم
چرا کم میشه؟
چرا یعنی... کم میشه اولویت نیست.
چرا ببینید
یعنی نه. این
نظر ما از نظر من به 30 تا
از نظر مفاهیم منطقی داریم مخلوط میکنیم. اگر یه چیزی کم شد ما در اولویتش مشکل نداریم، ما در اینکه چرا کم شده مشکل داریم. 30 تا متر بوده بله، اما این که باید رو 30 تا بمونه اونم باز قبول نداریم. با
قبول نداریم باشه، خب
تمام شد. پس اگر روند 1 2 3 4 نباید 30 تا رو ما مشکل نداشته باشیم، بگیم 20 تا که شد من مشکل دارم، در اصل کم شدنش مشکل داریم. ولی در 20 تاش هم
باید 4 تا بیشتر بشه،
اینجوری بگو احسن. باید 4 تا بیشتر بشه،
حالا نمیگیم چقدر بیشتر باید،
نمیدونیم چقدر،
ولی الان اینجوری نشده.
خیلی خب، پس هم در کم شدنش مشکل داریم هم در بیشتر شدنش. پس 30 برای ما هیچ موضوعیتی نداره که بگیم که ما رو سی
اولویتی که تو ذهنشون
اولویت رو سی میخواد بنا کنه.
باید بیشتر از سی باشن، نه باید دیگه اصلا 20 بشه، باید 4 تا بیشتر از سی شه.
ولی اسمش اولویت نیست، این مساوات. اینو میخواد از نظر تطبیق عنوان اولویت و مساوات
اینجا مساوات ظلمش بیشتره. وقتی 4 تا این 30 تا به خاطر ظلمیه که به طرف شده، وقتی 4 تا شده ظلمش بیشتر شده، باید پس بیشتر از 30 تا بشه.
به
حال صاحب حدا این قضیه
به خاطر ظلمیه که به طرف اصلا این اولویت مساوات. همین گفتید الان وقتی ظلمی شد یه چیزی باید بدن، ظلم که بیشتر شد باید بیشتر باشه، این اولویت مساوات. روی این مساوات نه اولویت.
ولی اون که این که جنایت بیشتر و ظلم بیشتر حداقل به اندازه همون بایستی جریمه داشته باشه. این دیگه ممکنه مثلا ما بگیم بگیم آقا جان شما مثلا این آقایی که جنایت کرد دیگه از این حدی بیشتر که نمیشه مکافاتش کرد، چیزش کرد بهش عقوبت کشون، درست شد؟ فرض کنید این قابل قبوله. ولی من میگم این بابایی که جنایت بیشتر کرده دیگه حداقل به اندازه اون جنایت قبلیش مثلا باید عقوبت ببینه، درسته؟ نمیتونید بیش از این حدی بهش چیز کنید عقوبت بچشونید، ولی به اندازه اون قبلیش که باید بتونید. یعنی اولاست برای جنایت بیشتر عقوبت به اندازه جنایت کمتر. اینو که دیگه شکی نیست که قیاس اولویته. از این جهتش مرحوم مهندس بهرانی مگه اشتباه نکنم تو هدایت همین قضیه رو چیز میکنم، یعنی هیچ اولویتی از این قشنگتر نیست
در حرف عوام
اگه اشتباه نکنم همونجاست.
آیا یعنی اولویت 4 تا نسبت به 3 تا در 30 تا
در 30
درست شد؟ اونی که من میخوام عرض کنم آیا 30 تایی موضوعیت داشت تو ذهن عوام یا نه؟
بعد از دیدن اون روایت بعد از دیدن اون روایت
30 تا موضوعیت نداشت.
چرا دیگه 30 تا موضوعیت پیدا کرد؟ چرا؟ چون میگه حداقل
40 تا. من اینا میخوام از عرض من اینه با روندی که عوام گفت 40 تو ذهن اون موضوع بود نه 30. شما چرا این میرید تمرکز رو 30؟ اصلا روند بحث به این میگه که وقتی بفهم 1 و 2 و 3 و 4 تو ذهن عوام چله نسی
تا قبل از دیدن روایت بعد، اما وقتی روایت
میکنه
این یه دفعه
اگر روایت 30 بود باز 40 بود، حالا که 20 باز 40. یعنی اون نمیگه نمیره سراغ با 30، میگه خب لااقل 30 تا باشه، لااقل نداره، میگه وقتی 2 تا 20 تا 3 تا 30 تا 4 تا 40 تا.
بله اون که خب تو ابتدای ذهن خودش قطعا اینه، اما وقتی این روایت رو میبینه چرای اولی که تو ذهنش میاد اینه،
چرا اینه که چرا کم شده،
که چرا که اینی که به اصطلاح جنایت بیشتری شده اولاد به اینکه حداقل عقوبت به اندازه اون بشه،
به اندازه او بشه یا چهل تا بشه. من اینا
حالا این سی که موضوعیت خاصی نداره، فقط یعنی این تغییر که
یعنی
اتفاق افتاده.
اون ذهنیت من اینه که اصلا تو ذهن عوان تمرکز و خلاصه حالا زوم شدن روی سی نبوده اصلا، اصلا اون کاری نداره.
این احتمال مقابلش قویه حاجی، راحتی نمیشه.
او 20 را با 40 این دو تا تو ذهنه بود، میگه من شنیدم 20 تا، با حالی که باید 40 تا باشه، نه یعنی باید 30 تا باشه، اولاست که 30 تا چیکار 30 داره او؟ شما به هر کجا مطرح کنید میگه 1 و 10 تا، 2 تا 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا 20 تا، درست شد؟ تو پر ذهنش میره سراغ 20 تا 40 نه سراغ 30، میگه یا 4 باید 40 تا باشه، 20 غلط 40 درست، نمیگه که 30 لااقل 30 درست. لااقل 30 درست یعنی چی؟ وقتی شما 1 2 3 این روند در نظر بگیرید، این روند اون میگه 40 درست 20 غلط، نه اینکه لااقل 30 درست
بیشتر یه همچین چیزی بزنید،
یعنی لااقل 30 درست
مشابهت باشه، یک مزیتی نباشد،
یعنی اگر اون روایت رو باش مواجه میشدم قطعا اولین چیزی که تو ذهنم بود اینکه چرا اینی که جنایت بیشتریه به اندازه اون قبلیه که جنایت کمتریه دیگه نشده، چرا کمتر شده؟ بله چرا کمتر شده است، اما این اولاس به اندازه این که عقوبت به اندازه قبلی باشه،
اولویت عددی
واضحه
که از قیاس مساوات در اومده،
نه اولویت
نه اولویت در حب،
نه دیگه ببینید بالاخره قبول دارید که جنایت در قبال 4 انگشت جنایت بیشتری نسبت به جنایت در قبال 3
بیشتری در ملاک حب
و
نه در تعداد،
خب اولویت داره در اینکه عقوبت بشه بیشتر.
شما وقتی میگید یه انگشت 10 تا 2 تا 20 تا، این 20 اولاست در انشاء حکم عهده‌داری زمان، نه عهده انشاء عهده‌داری زمان نه که یه انگشت 10 تا، خود وقتی یکی 10 تا 2 تا 20 تا تعداد رفته بالا، نه اینکه اشد دو ملاکن است در انشاء حکم،
یعنی جنایت بیشتری نیست،
جنایت بیشتر عددی است، نه جنایت بیشتر در ملاک حکم،
خب صدمه بیشتری نزد،
صدمه بیشتر است در عدد ما قبول داریم،
خب
اما صدمه بیشتر نیست در ملاک زمان، ملاک زمان یعنی شما میگید اگر انگشت قطع شد 10 تا، اما اگر کلیه قطع شد 50 تا مثلا، ببینید میگید کلیه چون یکی این در انشاء زمان اقواست، این اقواست درسته، اما نمیگیم دو تا انگشت اقواست در زمان از یکی، اقوای در ملاک نی، تعدادش بیشتره،
چرا نیست؟
خب ملاکش ملاک اینه که یه انگشت 10 تا، نه همون انگشت دو با هم 10 تا، از این لزام انشاء جدیدی نیست، همون مصادیق یه انشاءه، ولی کل یکی میخواد بگید 50 تا دو انشاءه، لزام من گفتم موضوع عوض نمیشه برای همین بود، هم بس همین بر همین، که وقتی میگید دو انگوش 20 تا دو تا انشاء نیست، موضوع حقوقی عوض نشده، سه انگشت هم 30 تا باز موضوع عوض نشده، چون هر انگشتی 10 تا،
یعنی تو موضوع واحد اولویت نداره،
یعنی به عبارت دیگه موضوع هایی است که به هم دیگه زمینه شده، سه تا انگشت 30 تا این یک موضوع است، نه مجموعه سه تا موضوع، این میشه اقوا ملاکن، میشه اقوا نه، لذا هم 4 تاش میشه 40 تا.
اخستنی به قیاس من فکر میکنم حالا بخوایم حل مجموعه رو جمع بکنیم یه جواب بدیم یه چیزه، ولی ارتکازن ابتداعا آدم وحشت میکند از این کلمه که اخستنی به قیاس، در جایی که عرف هم همکاری میکند، حالا در همین مقدار که نمیشود سه تا سی تا باشه به چهار تا بیست
باشه، بله آن آنه شما ما خوبه با اول بپر، شما میخواه حرف امام رد کنید در این
سیاد، یعنی ارتکازا بفهمیم
شما بس نداریم
ارتکازا میخوام بفهمیم که اخستنی
بالقیاس جواب استیهاش داره ارتکاسیه، ما میخوام بگیم که اگر ما بفهمیم قیاسنی چه استیهاش نداریم،
نه
پس شما که هنوز بر استیهاشتون باقی ملنه که به اون معنای مراد اهل بدع از قیاس هنوز توجه نکردید، که اگر جعل الاشیاء شیئا واحدا، این اشیاء یعنی اشیاء حقوقی، درست شد اینجا شیئین قبلش نبود، اخستنی بالقیاس یعنی جعلت الشیئین شیئا واحدا. شیئا چیه؟ بلغه الى الثلث لم يبلغ الى الثلث. این شو این اینه، نه شیئا قد
است فهم اور شیئا و اطلاعاتی که من دارم.
بله زاده، اصلا ما همین میخوام ببینیم که قیاس کردن یعنی چی. من با این شو عرض کردم قیاس یعنی شیئین را یه چیزش کنید، اما شیئینی که حقوقا شیئینن، نه شیئینی که دو تا انگشت قد کردی با سه تا، این شیئین نیستن در حقوق. همین رو دارم از اگه میخواد ایراد بگیری یه سیاشو باقی بداری تا آخر کار، این که میمونه تا آخر کار، اما ابهام قیاس هم میمونه همینطا. اگه اینجوری که مرض میکنم ابهاس هم برطرف میشه. حضرت اخستنی بالقیاس، وقتی دو چیز شد تو میخوای دو چیز را، یه چیز تا حالا دو چیز نبود، یک دو سه دو چیز نبود، درست شد؟ تا شد چهار تا شد دو چیز. جعل الاشیاء
شما فکر میکنم که مسئله بیشتر عقلیه تا فقهی. مسئله فقهیش حل شده، یعنی با این تعریف شما مسئله فقهی اینجا نیست،
هنوز حل نشده. ببینید دعوا سر همینه که آیا قیاس اینه یا چیز دیگه.
آره ان شاء الله. حالا من این از باب این که هم را این فکری بکنید برای بعد این را الحمدلله صلی اللہ علیه محمد مولی یا بزرکم الله شما. شما داشته چیزی میگفتید؟ شما چی داشته میگفتید؟ چون حرفا بعد یادم یادش بیاد یه چیزی گفتید یعنی عمده ابهامی هم که قیاس داره و الان هم همه فوری مقابل با یه فقیه بزرگی، مقابل فقیه بزرگی دیگه مثل علامه لیسم مذهب نه قیاس، مال همینه که این موضوع هایی را که موضوع های فیزیکی منطقی ایناست به خیالش همونه رضاقه فوری میده قیاس کردی، حالی که قیاس نکرده. موضوع موضوع حقوقی باید باشه. اشیایی که امام معصوم در تقنین میگن شیء حقوقی یا شیء حقوقی، باید ما از کبریات کشفش کنیم به تزایر، نه این که بریم به چکا کنیم بخوام تو مثلا موضوع خارج دنبالش بگردیم. حالا به عنوان احتمالی
نه، بس جدیه که خوب باشه جا بیونه،
چه بسا خیلی از مواردی که میگن قیاس اصلا قیاس نباشه.